جزاكم الله خير الجزاء، سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي كلت ألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتوازعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، والصلاة والسلام على أصل الوجود وعين الشاهد والمشهود وصاحب لباء الحمد والمقام المحمود، هاد الأمم فخر البشر، الذي اشتهر في السماء بأحمد وفي الأرض بعبد القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي جميعا بتقوى الله. خود و همه شما بندگان شایسته خدا رو به تقوای الهی، ترک از گناه و معصیت سفارش میکنم. مسئله تقوا در همه فرایند تکامل معنوی انسان نقش آفرینی میکند. از شروع مبدأ هدایت به سمت کمال و همچنین در وسط راه رسیدن به کمالات معنوی و همچنین در پایان راه، مسئله تقوا مطرح است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اولین حرکت هدایت، بهره‌مندی از قرآن و این نور هدایت، می‌بایستی انسان زمینه تقوا رو فراهم کند و در مبدأ حرکت تقوای الهی و ترک از گناه و معصیت رو نقش آفرین می‌بینیم که اگر خدای نخواسته حد اقل تقوا وجود نداشته باشد، این هدایت شکل نمی‌گیرد و در پایان حرکت و مقصد هم قرآن می‌فرماید والعاقبت للمتقین، عاقبت از آن انسان‌های متقی و پرهیزکار است. می‌بینیم نقش تقوا هم در مبدأ و هم در مقصد نقش پررنگی دارد. سعی کنیم نمازگزاران عزیز حد اقل تقوا رو حفظ و حراست کنیم در وجودمون. تقوا مسئله است که اگر در وجود انسان حد اقلش هم نباشد، پرده دری می شود و هیچ لباسی نمیتواند او را بپوشاند. بعضی چیزها هست آنقدر ارزشمند است که کمش هم ارزشمنده. بعضی و برخی از اشیا خیلی ارزش چندانی ندارد، کمش قابل قیمت گذاری نیست. به عنوان مثال عرض کنم، طلا از اونجایی که کمیاب است و ارزشمند است از نظر مالی به صورت مثقالی و گرمی خرید و فروش می شود. اما خاک، گچ و امثال اینها تونیست، مثقالش ارزشی ندارد، قیمت گذاری نمی شود. گرچه ممکن است ملکیت داشته باشد اما مالیت ندارد، ارزش مالی و قیمتی ندارد. اما تقوا چی؟ مولا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید اتق الله بعض التقا و این قل وجعل بینك و بین الله سترن و این رق. می فرماید حد اقل تقوا رو هم رعایت کن، داشته باش. اگر بسیار کمشم اینجا ارزشمند است، تأثیر گذار است در زندگی انسان، و بین خودت و خدای خودت پرده دری نکن، بی حیایی نکن، و این پرده را ولو این که خیلی نازک باشد رعایت کن و داشته باش. زیرا که اگر خدای نخواسته این پرده دریده بشود و حد اقل تقوا وجود نداشته باشد، اینجاست که باز مولا امیر المؤمنین می فرماید و من تعرى عن لباس التقوى لم تستتر بشیء من اسباب الدنیا. اگر کسی عاری شد از لباس تقوا، حد اقلش رو هم فراهم نکرد در وجود خودش، هیچ لباس دیگری او رو نمیتواند بپوشاند. امیدواریم که انشالله به این لباس تقوا اهمیت بدیم که قرآن مجید می‌فرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر. اون لباسی که ارزش دارد برای انسان لباس تقوا و معنویت است. امیدواریم خداوند همه ما رو به ویژه در این روز شهادت جانسوز امام صادق که بتوانیم زینت این امام بزرگوار باشیم، ما را ملبس به لباس تقوا بگرداند، که اگر این لباس رو ما فراهم نکنیم باختیم. تقوا رو ما اگر بخواهیم در یک عبارت کوتاه قرآنی بیان بکنیم و به قول امروزه بتوانیم تقوا رو چکیده کنیم، در روایتی از پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که می فرماید جماع التقوا فی هذه الآیه ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسیار جالب است، خداوند تبارک و تعالی همه مراحل تقوا رو در یک سطر از این آیه بیان فرموده است. کتابهایی که راجع به تقوا نوشته می شود، سخنانی که در رابطه با تقوا گفته شده است، در آیات قرآن، در روایات معصومین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین، همه اینها رو اگر بخواهیم چکیده کنیم، کوتاهش کنیم، فشردش کنیم، در این آیه فشرده می شود که خداوند امر می کند به عدالت اجتماعی، احسان به دیگران، نهی از فحشاء و منکر، عدم تجاوز به حقوق دیگران و ظلم و بغی. یک روایت جالبی در ذیل این آیه شریفه مقدسه قرآنی است که صاحب تفسیر مجمع البیان نقل می کند از عثمان ابن مظعون، که عثمان ابن مظعون شخصی بود که در دوران قبل از اسلام با پیامبر گرامی اسلام مراوده داشت، ارتباط داشت، از دوستانش بود، هم صحبت و در واقع همراه پیغمبر بود، از اخلاق و رفتار و گفتار پیامبر اسلام در دوران جوانی خوشش آمده بود. عثمان ابن مظعون میگوید وقتی که پیغمبر اسلام مبعوث به رسالت شد، در همون برخورد اولیه مرا به اسلام دعوت کرد و من خیلی مایل نبودم اسلام رو بپذیرم، ولی از طرف دیگر هم مایلم نبودم ارتباط دوستانه‌ام رو با پیغمبر قطع کنم، چون سالیان بسیار متمادی با هم دوست بودیم، رفت آمد داشتیم، نسبت به یک دیگه علاقه داشتیم و از روی همون علاقه‌ای که وجود داشت پیغمبر اسلام مرا دعوت کرد. نپذیرفتم. مدتی گذشت، دو مرتبه پیغمبر اسلام مرا که می دید غیر ممکن بود که مرا نبیند، به اسلام را و دین را بر من عرضه نکند، ولی از طرف دیگر هم خیلی مایل نبودم اسلام را بپذیرم و از طرف دیگر هم هیچ تمایلی نداشتم که رابطه من سرد بشود و رابطه دوستانه ما به سردی گرایش پیدا کند، تا اینکه روز از روزها باز مجددن پیامبر اسلام مرا به اسلام و قرآن و دین دعوت کرد. اینجا بود گفتم خب برای اینکه رابطه ما قطع نشود علی‌الظاهر اسلام رو آوردم، ولی ته قلبم هیچ اعتقادی پیدا نکردم، در همین حدی که ارتباط ما قطع نشود اولاً و در درجه ثانی دیگه پیغمبر تکرار نکند هر موقعی که مرا میبیند. اسلام رو آوردم علی‌الظاهر و خب مجبور بودم در برخی از جلسات حضور پیدا بکنم که اگر چنانچه پیغمبر اسلام سراغ من رو گرفت که خب تو مسلمان شدید کجایید، در جمع و بزم اصحاب من نیستید، حضور فیزیکی خودم رو خواستم برسانم، حضور پیدا کردم در یکی از جلسات نشسته بودم، ناگهان دیدم پیغمبر اسلام چشمش رو به یک جای خیره کرد و سپس یه حالتی در ایشان ایجاد شد و سپس فرمود الان جبرائیل امین از طرف رب جلیل نازل شد و این آیه را آورد: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقتی این آیه رو شنیدم دیدم عجب آیه است، عجب سخنی است، این دین، این اسلام، این قرآن، این پیامبر همه انسانیت و معنویت رو در یک آیه خلاصه کرده است. عثمان ابن مظعون میگوید از همون موقع تصمیمم قطعی شد، ایمان قلبی به پیغمبر آوردم، دیدم این دین چقدر بلند مرتبه است. یک آیش همه سجایای انسانی و معنویت و انسانیت و عدالت و کمال انسانی رو خلاصه کرده است، چیزی فروگذار نکرده. و بعدن هم خب تاریخ عثمان ابن مظعون رو کم و بیش ممکن است اطلاع داشته باشید. اولین هجرتی که در بین مسلمان ها صورت گرفت به حبشه، عثمان ابن مظعون این مأموریت رو پیدا کرد که تعداد بسیار کمی بودند. جعفر ابن ابی طالب اون هجرت دوم بوده است. یعنی پیغمبر چنین اعتمادی به عثمان ابن مظعون پیدا می کند به عنوان یک مسلمان واقعی که نمایندگی دارد از طرف پیغمبر هجرت به حبشه رو. شما اگر ملاحظه بکنید ببینید یک آیه قرآن چنین درس معنویت رو به انسان میدهد. امیدواریم که انشالله خداوند همه ما رو در راستای رسیدن به مراحل کمال به ویژه تقوای الهی مؤید و منصور بدارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.